ساعت 13 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما می گوید آمریکا با منحرفان از اسلام در جنگ است، نه با اسلام. دانشگاه ماساچوست اعلام کرد تصمیم قبلی در مورد عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در برخی رشته ها را تغییر داده است. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، برای برگزاری گفتگوهای دو جانبه با مقامهای ایرانی رهسپار ژنو شد. حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و برنامه هفتگی این ساعت باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید به رغم ادعاهایی که گروه خلافت اسلامی مطرح می‌کند، آمریکا با اسلام در جنگ نیست، بلکه با تروریست‌هایی در مبارزه است که اسلام را تحریف کردند. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت ما با اسلام در جنگ نیستیم و رهبران گروه خلافت اسلامی هم رهبر مذهبی نیستند، آنها تروریستند. اظهارات آقای اوباما در نشست یک روزه مقابله با خشونت‌های افراطی ایراد می‌شد که دیروز با حضور نمایندگانی از 60 کشور جهان در واشنگتن برگزار شد. یک دانشگاه آمریکایی که پیش از این گفته بود دانشجویان ایرانی را در بعضی رشته‌ها نمی‌پذیرد، اعلام کرد که این تصمیم را تغییر داده است. دانشگاه ماساچوست در آمرست روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد در محدودیت‌هایی که پیش از این به خاطر نقض نشدن قوانین تحریم علیه ایران وضع کرده بود، سختگیری کمتری خواهد کرد. تصمیم قبلی این دانشگاه در عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در دانشکده‌های مهندسی یا علوم با انتقادهای گسترده روبرو شده بود. دانشگاه ماساچوست گفته است پس از مشورت با وزارت خارجه آمریکا و شماری از حقوقدانان، تصمیم پیشین خود را تغییر داده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وندی شرمن، معاون این وزارتخانه، در رأس هیئتی 10 نفره رهسپار ژنو شده است تا با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. همزمان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری فارس گفت گفتگوها از روز جمعه در سطح معاونان و سپس با حضور وزیران خارجه دو کشور برگزار می شود و نشست تمامی اعضای 5 به اضافه 1 در سطح معاونان روز یکشنبه برگزار خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبهش تأکید کرده است که مذاکرات دو جانبه با ایران در چارچوب گروه 5+1 صورت می‌گیرد که هدایت آن بر عهده کاترین اشتون است. یک ماه پس از مرگ مشکوک آلبرتو نیسمن، دادستان آرژانتینی که رئیس جمهوری این کشور را متهم به لاپوشانی نقش ایران در انفجار آمیا کرده بود، دیروز بیش از 400 هزار تن در خیابان‌های بوئنوس آیرس در حمایت از راه او راهپیمایی سکوت برگزار کردند. شماری از راهپیمایان پوسترهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود من نیسمن هستم. آلبرتو نیسمن که ماه گذشته جنازه اش در آپارتمانش کشف شد، مدعی بود شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد رئیس جمهور آرژانتین در جریان پرونده بمب‌گذاری آمیا در حال مخفی‌کاری به نفع مقام‌های ایرانی است. در پی سقوط شهر استراتژیک دبالسف در شرق اوکراین، دولت این کشور خواستار حضور صلح‌بانان سازمان ملل در منطقه شد. پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، دیروز در نشست فوق‌العاده امنیتی گفت مطلوب اوکراین این است که ناظرانی از اتحادیه اروپا مأموریت نظارت و صلح‌بانی در منطقه را بر عهده گیرند. حدود 2500 سرباز ارتش اوکراین روز چهارشنبه از شهر دبالسف عقب نشینی کردند و کنترل این شهر به طور کامل در اختیار جدایی طلبان هوادار روسیه قرار گرفت. آمریکا روز چهارشنبه روسیه را متهم کرد که توافق آتش‌بس جدیدی را که هفته گذشته در مینسک به امضا رسیده بود نقض کرده است. و معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست ایران، میگوید بر پایه اعلام وزارت نیرو 14 شهر کشور از لحاظ وضعیت آبی در شرایط نگران کننده ای قرار دارند. خبرها را شنیدید. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه شنونده مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا باشید. نماگر همراه با آرش حسن نیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. هر هفته گذشته هواداران انقلاب بهمن 57 و رژیم سیاسی برآمده از آن در 36مین سال روز پیروزی آن انقلاب جشن گرفتند. جمهوری اسلامی در دوره حیات 36 ساله خود بحران‌ها و محدودیت‌های بزرگ همچون جنگی 8 ساله، اختلاف‌های درون حاکمیتی، اعتراض‌های متناوب شماری از منتقدان و مخالفان در سال‌های مختلف و تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جهان غرب علیه خود را تجربه کرده است. اما 36 سال فرصتی کافی است برای آنکه کارنامه جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف مورد واکاوی دقیق‌تری قرار گیرد. این کارنامه در حوزه اقتصاد شاید بیش از هر شاخص و متغیری در حوزه اقتصاد کلان معطوف به حوزه و شاخص‌های مرتبط با عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمدها می‌شود که به گواه اسناد تاریخی موجود و همچنین اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین و محوری‌ترین شعار رهبران انقلاب بهمن 57 بوده است. برای بررسی کارنامه 36 ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها از احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد دعوت کردم تا مهمان نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا باشد. دعوت میکنم گفتگو با احمد علوی را در ادامه بشنوید. آقای علوی، به نظر شما مهمترین نقد انقلابیون بهمن 57 به نظام سیاسی پیشین چه بود و به تبع اون محوری ترین برنامه اونها پس از در دست گرفتن قدرت سیاسی روی چه حوزه ای از اقتصاد معطوف می شد؟
خب اینها مفاهیم کاملا متفاوتی هستن که نقد اونها چی بود و شعارهاشون چی بودن. اما بعد به یاد بیاریم که نیروهای اجتماعی و سیاسی که در اون شرایط فعال بودن و این شعارها رو میدادن، اینها یک نیروهای همگنی نبودن، بلکه گروههایی ما داشتیم از چپترین نیروها تا راستترین نیروها در این جنبش فعال بودن و بنابراین هر کدومشون نگاه ویژه خودشون رو داشتن. اما یک نکته رو میشه علارغم این تفاوت‌ها در شعارها دید و اون هم این بود که اونها نقدشون متوجه نابرابری توزیع درآمد و ثروت در رژیم گذشته بود و گمان می‌کردند که با از بین بردن این نابرابری عدالت اجتماعی برقرار می‌کنند. اما برای اینکه این عدالت رو محقق کنند برنامه خاصی رو نمی‌بینیم یا کمتر از این موارد دیده میشه. ما یه تصاویر مبهمی داریم، اما در این حال نقد متوجه همون نبود توزیع موزون درآمد در رژیم گذشته است.
آقای علوی، شما اشاره کردید که این طیف‌های گوناگون در میان انقلابیون بر سر مسئله عدالت اجتماعی و اقتصادی اشتراک نظر داشتند. پس چرا این اشتراک نظر منجر به اجرا یا دست کم تدوین برنامه‌ای برای محقق شدن و تحقق یافتن این هدف نشده؟
خب هرچند انتقاد از نابرابری توزیع درآمد یا ثروت در رژیم گذشته ساده بود، برای اینکه نیروها بتونن به یک برنامه‌ای برای برابری یا فرضاً کاهش نابرابری توزیع درآمد یا ثروت بدن بسیار دشواره. این چنین کاری اولا به وفاق سیاسی نیاز داره، دوم اینکه باید نگاه سیاسی و نگاه به اقتصاد شفاف بشه و دقیق بشه. حال اون که با توجه به اینکه نیروهای سیاسی اون زمان و اصلا جامعه سیاسی اون زمان بلوغ زیادی رو نداشتن، این انتظار چندان مناسب به نظر نمیرسه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر یه مقایسه بکنیم بین ایران و فرضاً کشورهای توسعه یافته، می‌بینیم که نیروهای سیاسی که در کشورهای توسعه یافته میتونن یک برنامه دقیق جامع و اجرایی رو مطرح بکنن، به این دلیل که صدها سال روی مسئله کار کردن و در نتیجه تونستن رشد قابل توجهی بکنن، هم از لحاظ مدیریت هم سازماندهی و هم اینکه دقیق کردن مفاهیم و نگاهشون نسبت به عدالت اجتماعی. نیروهای سیاسی بهمن سال 1357 در زیر سرکوب رژیم گذشته و نبود امکانات فعالیت علنی، این امکان رو نداشتن. با توجه بکنیم که ما از جامعه ای صحبت میکنیم که تک سالار بود، یک فرد برای همه چیز تصمیم میگرفت و امکان اینکه فعالیت سیاسی، امکان اجتماعات آزاد و این بحث ها به اون شکل وجود نداشت. بنابراین یک عاملش مربوط میشه به اون، اما یه عامل دیگه هم وجود داره از نظر علمی و از نظر مدیریت و سازماندهی. هم این نیروهایی که فعال بودن چندان توسعه یافته نبودن. عوامل چندی مؤثر بود برای اینکه علارغم انتقاد از نابرابری توزیع درآمد و ثروت به شاه موجه بود، منتها از نظر علمی این نیروها اون توانمندی رو نداشتن که اگر حتی امکانی هم می بود بتونن اصلا عدالت اجتماعی به معنی کاهش نابرابری توزیع ثروت و درآمد رو محقق بکنند.
آقای علوی، بررسی آمار ضریب جینی و نسبت 10% ثروتمندان جامعه در یک دهه منتهی به انقلاب سال 57 و همون آمار در یک دهه گذشته نشون از اون داره که ضریب جینی و نسبت 10% ثروتمندان به طور نسبی به نفع برابرتر شدن توزیع درآمد تغییر کرده. این رو چطور میشه توضیح داد که این آمار و ارقامی که به هر حال نشانه هایی است برای نشان دادن وضعیت توزیع درآمدی بهبود پیدا کرده، اما خب اونطور که شما میگید یا اونطور که بخش هایی از جامعه امروزی این حس رو ندارند از برابرتر شدن توزیع درآمدها و اختلاف شکاف درآمدی؟
خب البته شاخص های اقتصادی که در شرایط فعلی تدوین میشه رو میبایست با احتیاط زیاد بررسی کرد، چرا به گفته خود مسئولین نظام آماری اقتصادی ایران دارای مشکله. در مورد مسئله عدالت اجتماعی، این ضریب های مثل جینی یا شاخص های مربوط به دهک های درآمدی، خود اینها قابل نقد هستند، هم از نظر علمی و هم از نظر اطلاعات پایه‌ای که از جامعه ایران اخذ میشه، به این معنا که ضریب جینی زمانی میتونه بیان واقعیت مستقل از ذهن و زبان ما رو بده که جامعه ما داشته باشیم که نظام آماریش درست کار بکنه، اطلاعات رو صحیح منتقل بکنه، و بعد این ضرایب یعنی ضریب جینی و شاخص های دیگه در بلند مدت سویهشون مهمه، به این معنا که آیا سویه اونها رو به کاهش یا رو به افزایشه. در مورد اطلاعاتی که الان هست، ما سالهای متفاوت رو میبینیم که به شدت بالا و پایین میره، بنابراین اعتبار اینها رو زیر سوال میبره. مسائل دیگه هم میشه مطرح کرد. این شاخص جینی بیشتر به درد یک اقتصادهای توسعه یافته مثل اروپا یا امریکا میخوره که اولا اطلاعات در دسترس است، دو اینکه به هر حال این جامعه نسبتاً شفافیه، کدر نیست و درآمدها با توجه به نظام مالیاتی موثری دارن به دقت رصد میشه و اونجا ثبت و ضبط میشه. بنابراین در مورد ایران باز کارآمدی این ضرایب رو زیر سوال میبره.
در سالهای اولیه پس از بهمن سال 57 شاهد اون هستیم که حس عمومی از برابری درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی حکایت میکنه و اتفاقا آمارهای مربوط به شاخصهای مرتبط با این حوزه هم این حس عمومی رو تایید میکنن. این توزیع نسبتا موزونتر درآمدها در سالهای نخست انقلاب رو چگونه میشه توضیح داد؟
در شرایط خاص بعد از انقلاب نه آمارها و نه حتی احساسی که میشه چندان معتبر نیست. چرا باید یک نظام اقتصادی اجتماعی مستقر بشه و خودش رو فعالیت بده تا بشه گفت که آیا موفق بوده که عدالت اجتماعی رو محقق بکنه یا خیر؟ در اون شرایط ما در حالت تعلیق و بی‌وزنی هستیم، هنوز سیاست‌های نظام کاملا اجرایی نشده و فعالیت پیدا نکرده و در نتیجه نمیشه در مورد اون دوره صحبت کرد. به اینکه ما میدونیم بخشی از نخبگان اقتصادی دوره پهلوی هم از ایران میرن و بنابراین اون بخش بالایی که درآمد زیادی به خودش رو اختصاص داده بود از ایران که میره، طبیعتاً اون چیزی که میمانه زیاد نابرابری درش مشخص نمیشه. بنابراین میباید زمان بگذرد، یک رژیم سیاسی اقتصادی خودش رو محقق بکنه، فعالیت بده تا بعد دید که دستاوردهاش در مورد عدالت اجتماعی یا اقتصادی چیه. در مورد ایران باید گفت که علارغم اینکه شعارهای عدالت اجتماعی داده شد، اون چیزی که بعدها عرضه شد چیزی بجز عدالت اجتماعی بود و نوعی پوپولیسم در توزیع منابع بود. چون اگه بخوام در مورد ایران صحبت بکنیم، میباید گفت که جامعه ایران یک جامعه‌ایه که رشد اقتصادیش در اونجا نیست و عدالت اجتماعی و اقتصادی در صورتی محقق میشه که این منابعی که به شکل در اونجا ایجاد میشه به طور مناسب و موزون توزیع بشه. حال اینکه ما منابع نفتی رو در اختیار داشتیم و این هم توزیع شده، این به این معنا نیست که منابع به شکل موزون توزیع شده. از این گذشته بدون توزیع مناسب قدرت و منزلت اجتماعی، توزیع درآمد به ثروت بی‌معناست، بلکه اینها یک مجموعه غیر قابل تفکیک رو تشکیل میدن، به این معنا که شما نمیتونید وقتی قدرت رو متمرکز میکنید درآمد رو کاملا مناسب توزیع کنید یا فرضاً منزلت اجتماعی رو به شکل نابرابر توزیع بکنید، قدرت سیاسی رو به شکل نابرابر توزیع کنید اما درآمد به شکل موزون. یک هماهنگی هم در اینجا وجود داره و نمیشه اون رو جدا کرد از بحثی که در مورد عدالت اجتماعی میشه.
سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه از استکهلم سوئد، که دعوت نماگر رو پذیرفت و با ما بود. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.